بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تحدی است و اینکه طرفینی هم هست و در واقع به مفهوم مبارزه طلبیدن هست. خدا به مبارزه می طلبد، مثلا میگوید لو اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. این یک تحدی است که اگر جن و انس جمع بشوند که مثل این قرآن را بیاورند نمیتوانند. اون مبارزه طلبی است. اگر میتوانید بیایید. فأتوا بمثله. بیایید اگر میتونید. از اون طرف هم تحدی از طرف انسان ممکنه باشه. که ما بیشتر بحثمون در این زمین است. که گروهی از مردم از انبیا خواستار انجام اموری بودند که بر حسب نظام معمول طبیعت غیر ممکن است و ما هم می‌خواهیم همین رو از قرآن ثابت بکنیم که در این گونه تحدی خداوند تسلیم خواست کافران نمی‌شود. به دسته دیگر از آیات توجه بکنید، آیات 34 تا 43 سوره قصص. در داستان موسی و فرعون و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی ردعا. موسی به خداوند میگوید که هارون که برادر من هست از من سخنورتر است و زبان او فصیح‌تر، بنابراین برای حمایت و پشتیبانی از من او را هم مأمور کن که با من باشد. ارسله معی ردعا یصدقنی، تا هرچه من میگویم او هم مرا تأیید کند. انی اخاف و ان یکذبونه، من از این بیمناکم که فرعون و اطرافیان و ملأ او مرا تکذیب کنند. بنابراین مشخص است که موسی وقتی با فرعون مواجه می شود باید از طریق سخن گفتن با او محاجب کند، نه از طریق ابراز اعجازات. میگه من میخوام باش حرف بزنم، چون میخوام حرف بزنم و حجت بیاورم و دلیل بیاورم و ضرورت ایمان آوردن او را اثبات بکنم و به او تفهیم بکنم که تو از راه خدا خارجی و تو ظالمی و تو ستمگری و تو کافری، باید حرف بزنم. پس هارون رو که افصح از من هست همراه من بفرست تا مرا در این راه کمک بکنه، چون اگر من نتوانم دلائل خودم را با زبانی فصیح و گویا بیان بکنم ممکن است مرا تکذیب بکنن. انی اخاف و ان یکذبون، میترسم بیمناکم که مرا تکذیب کنن. قال، ببینید اینجا خدا تسلیمه، این کارا رو میپذیره خدا، یعنی کار منطبق با نظام عالم رو خدا میپذیره و تأیید میکنه. قال سنشد و عضدک به اخیک، خدا فرمود که ما بازوی تو را به حمایت برادر تو مستحکم خواهیم کرد و نجعل لکما سلطانا، و برای شما دوتا قدرتی قرار خواهیم داد، قدرت در سخنوری و اثبات حقانیت خودتون. فلا یصلون الیکما، و آنها به شما نمیرسند. حالا این رسیدن ممکنه در تعقیب باشه یا در حجت آوردن. در فارسی هم میگوییم که فلانی به پای فلانی نمیرسد. مثلا تعریفمون رو میکنیم، میگیم او در علم و فضل و کمال و اینها پیشگامه، پیشقدمه. یکی میگه فلانی هم هست، میگوییم فلانی به پای فلانی نمیرسد. فلا یسلون الیکما، به چه جهت؟ به جهت اینکه شما آیات ما رو دارید، به آیاتنا. چون شما مستظهر به آیات ما هستید و حجت شما مبتنی بر آیات ماست، اونها به شما نمیرسند، شما رو درک نخواهند کرد، شما از اونها جلوترید. حالا اگر تعقیب همینطوری هم باشه که پشت سر اونها بیان که اونها رو دستگیر بکنن یا آزار و اذیت، باز هم نمیرسند. انتما و من تبعکم الغالبون، شما دوتا و هر کسی که از شما تبعیت بکند غالب است. من چند تفسیر رو نگاه کردم، همه تقریبا در این نکته متفق القولن و فخر رازی توضیح بیشتری داده که مراد این نیست که داستان موسی در اون زمان برای ما گفته بشود و تکرار بشود. موضوع این است که خداوند میخواهد به پیروان این پیامبر که پیامبر اسلام است ثابت بکند که وضع شما و مخالفان شما شدیدتر از وضع موسی و مخالفان موسی نیست و من به آنها قول دادم و وعده دادم و با آنها پیمان بستم و میثاق بستم که شما به جهت تبعیت از آیات من، شما دوتا و هر کسی که از شما پیروی بکند غالب است. پس غلبه مال شما هم هست، یعنی مال مسلمان ها هم هست، به شرط تبعیت. به شرط تبعیت از کی و از چی؟ آیات ما، تبعیت از آیات. ببینید آیاتی که به عنوان معجزات مطرح هستند، اینها قابل تبعیت نیستند. یعنی اگر قرار باشد بگوییم که عصای موسی در اژدها شدن یکی از آیات الهی است که باید تبعیت بشود، این فقط از دست موسی ساخته است، حتی از دست هارون هم ساخته نیست. بنابراین این آیات قابل تبعیت نیستن که، فقط موسی میتونه بکنه. پس آیاتی که میگوید موجب غلبه شما میشود و باید ازش تبعیت بکنید، همون آیاتی است که موسی میگوید هارون را هم که افصح از من هست با من بفرست که اونجا سخن بگوییم، آیات تو را بگوییم. همین آیات داره در کتاب ما میاد، در قرآن داره میاد. یکی از آیات چیه؟ همینه که غلبه با کسانی است که از آیات الهی تبعیت میکنن. فلما جاءهم موسی به آیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. وقتی که موسی نزد آنها آمد با آیات بینات ما، که قرآن هم این صفت رو برای خودش آورده، آیات بینات، و آنها را اظهار کرد به فرعون و طرفدارانش، گفتند که این چیزی نیست جز سحر. جالبه ها، نمیدونم حالا دقت دارید یا نه، توضیح بدن. فرعونی که برای شکست موسی دعوت میکند از تمام ساحران سراسر بلادی که زیر سیطرش هست و ساحران رو جمع میکنه و از اونها قول میگیره که حتما باید موسی رو شکست بدید، حالا موسی رو متهم میکنه به سحر. دقت بکنید، موسی را متهم می کند به سحر، همون کسی که استاد ساحران است و به طریق سحر و جادو غلبه می کند، این رو جلوی عوام مردم میگه این ساحره و تازه سحرش هم مفتراست، یعنی از طریق سحر افترا میزنه، تهمت میزنه مثلا به خدا که اینا رو خدا گفته. و دلیل دوم این که چرا این ساحره، برای اینکه این حرفها رو ما قبلا نشنیدیم. این ساحرها معمولا در زبان عربی خیلی جاها به عالم هم گفته شده، یعنی کسی که یک علم مافوق علم مردم میداند، میتونه یک کاری بکنه که مردم نمیتونن بکنن. و امروز در زبان فارسی هم هست، میگیم مثلا تو تبلیغا میبینی مثلا جاروی برقی جادویی، یخچال جادویی، مثلا یخچال معجزه میکنن یا فلان اعجاز یا فلان سحر میکنن یا فلان چی؟ این اومده توی زبان، یعنی یه چیزی که علمش ماوراء علمهای معمولی است و اون علم به کار گرفته شده در این صنعت. بنابراین میگویند که ما این رو نشنیدیم، یعنی اگر که این ساحر عالم هم باشد حرفی میزنه که ما نشنیدیم. اگر قرار بود که در اینجا آیات، من از هم بازش میکنم آیات، چون بعضی از تفسیرها میرید ببینید نوشتن آیات مثلا یعنی همون عصا و ید بیضا و اینها، اگر آیات قرار بود که این دو باشه، یعنی عصا و ید بیضا باشه، باید میگفتن ما رأینا فی آبائنا الاولین، ما اینا رو ندیدیم، چون کارش دیدنیه، میگن ما نشنیدیم. یعنی این نقلی که هست سخنه، سخن شنیدنی است، ما این چیزها رو نشنیدیم. اینهایی که اینها میگوین اگر کار کردنی بود میگفتن ما ندیدیم این را قبلن، که ساحران دیگری و عالمان دیگری این ادعاها رو بکنن، در صورتی که در برابر عصای موسی یک نوع سحری داشتن، اونها یک نوع سحر داشتن، ولی در برابر کلام موسی هست که چیزی ندارن بگوین. از این جهت میگن ما اینها رو اصلا نشنیده. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده، موسی جواب میدهد که خدا داناترین کس است نسبت به آن چیزی که از نزد خودش آمده، او داناست. این دلیل ها خیلی روشنه، حجت خیلی معمولی و طبیعی بیان میشه، اون کسی که فرستاده خودش نسبت به این داناست. و من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون، دیگه چه کسی میداند، چه کسی این مطلب رو میدونه غیر از خدا؟ اون کسانی که برای اونها عاقبت دار باشد. عاقبت الدار یعنی اون خانه پایانی از آن اینها باشد، عاقبتشون اون پایانی باشد که خدا برای اونها ترسیم کرده. اونها هم میدانند که من حق میگویم، یعنی کسی که این را حق نداند معتقد به معاد نیست، معتقد به حیات بعد از مرگ نیست. کسی که معتقد به معاد است این را حق میدونه، این آیات رو حق میدونه. و اینکه ستمگران رستگار نمیشوند، اینا دلایل موسی است. اولین دلیل اینکه خدا داناترینه، دو اینکه کسی هم که عاقبت دار از آن او باشد، او هم میداند من چه میگویم، و سه اینکه ستمگران رستگار نیستن، فلاح نصیبشون نمیشه. قرآن اختصار درش بی نهایته و تفصیل هم بی نهایت. یعنی همین آیه رو سپارش بکنید، ببینید هر پاره ای را میشود کتاب ها براش داشت، تحلیل اجتماعی کرد، تحلیل تاریخی کرد و بعد منطبقش کرد با اوضاع امروز بشر و حداقل مسلمان ها. و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، ای آدم های بزرگ، ای بزرگان چشم پر کن در جامعه، بنده خدایی را برای شما غیر از خودم نمیشناسم. خدا من هستم، معبود من هستم. فاوقد لی یا هامانو علتین، هامان که معمار و مهندس ساخت و ساز و شهرسازی فرعون بوده دعوت میشه، میگوید که آتش بر گل بیفروز، یعنی آجر بپز، آجر درست بکن. برای چی؟ برای اینکه فجعل لی سرحن، و برای من یک برج بسیار بلند بساز. میخوام چی کار بکنم؟ لعلی اطلع الی اله موسی، باشد که من بتوانم از این برج بالا بروم و ببینم که این خدایی که موسی مدعی است کجاست. خب بالای برج که بره چه اتفاقی میفته؟ میگه مردم که پایین هستید کیو میبینید؟ میگن تو را. خب منم پس خدا، پس خدا منم. خیلی اتفاق ساده و جالبی. خب بله، کسی دیگه اون بالا بیان ببینید، من کسی رو نمیبینم جز خودم، چون اول گفت کسی خدای دیگری رو نمیشناسم، حالا اون بالا هم که میره میگه بله همینجا هیچ کس نیست، من هستم. و انی لاظنه من الکاذبین، از دیدگاه من موسی از دروغگویان است، دروغ میگوید. ببینید وقتی پیامبران الهی اینطور مورد تکذیب و استهزا قرار میگیره، داره مسخره میکنه ها، داره موسی رو مسخره میکنه. برم اون بالا ببینم یه خدای موسی اونجا هست، از کی حرف میزنه؟ دروغ میگه. وقت دیگران دیگه تکلیفشون معلومه که چقدر راحت میشود به اونها تهمت زد، افترا زد، از دین خارجشون دانست. وستکبره هو و جنوده فرعون، و سربازانش خودشون رو برتر یافتند. در این محاجه دیدن که نه، اینا مثل این که دارن میبرن. در کجا؟ در روی زمین، فی الارض. چرا زمین رو تأکید میکنه؟ که رو زمین بودن، جای دیگه نبودن. تأکید میکنه که کار سما و آسمان دست اینا نیست، در اون کسی که چرخش و تنظیم امور و اداره و امر و نهی و در واقع اساس امر دست اوست، اون اینجا نیست، رو زمین نیست. اینها حیطه تصرفاتشون همینجاست، روی زمینه، و در روی این زمین هم جاودانه نیستند. این استکبارشون چگونه بود؟ به غیر الحق، ناحقه. استکبار اساساً ناحقه. هیچ وقت کسی صفت استکبار رو به حق به خودش نسبت نمیده. به همین جهت هم خداوند اکبر هست، کبیر هست، ولی هیچ وقت نگفته من مستکبرم. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، و اینها چنین گمان میبرند که هرگز به سوی ما باز نمیگردند. ببینید فقط بی اعتقادی به معاد میتواند اون استهزاء نسبت به نبوت و آیات الهی را تکذیب کردن را به وجود بیاورد و نیز ظلم و استکبار را. اینا همه رو میگه، بعد آخرش میگه که گمان اینها که اینطوری هستن چنین است که هرگز به سوی ما باز نمیگردن. بنابراین در هر برهه‌ای از تاریخ بشر که انسانی چنین خصوصیاتی را داشته باشد، یعنی آیات الهی را به استهزا بگیرد و استکبار بکند و ظلم بکند و به حقوق دیگران تجاوز بکند، این کسی است که به معاد اعتقاد ندارد، یعنی ظنوا انهم الینا لا یرجعون، بر نمیگردند. در حالی که قرآن آموزش میدهد به اهل ایمان که بگویند انا لله و انا الیه راجعون. فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم، ما فرعون و سربازانش را گرفتیم و آنها را در دریا فرو بردیم، پرتشون کردیم به دریا. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. این فنظر خطاب به پیامبر اسلامه که حالا ببین که پایان کار ستمگران چیست، غرق شدن در دریا. خب حالا پیروان پیامبر اسلام هم باید در دریا غرق بشن. کون دریا؟ در چه دریایی غرق میشوند اگر خصوصیات فرعون و قوم او را داشته باشند؟ در دریای مفاسد، در دریای گمراهی، ضلالت، در دریای بی اعتمادی و بی اعتباری، در دریای حسد و خودخواهی و تکبر، اینجا غرق میشن. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. خب اینا که غرق شدن، بعد تازه وقت غرق شدن و میگه نگاه بکن ای پیامبر عاقبت کار اینها رو، میگوید اینها را پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوی آتش دعوت میکنند، فراخوان میدهند به سوی آتش. پس امامی هم داریم، ائمه جمع امامه ها، امامی هم داریم در قرآن که به سوی آتش فرا بخواند، به جای هدایت الهی این کار رو بکنه. و یوم القیامت لا ینصرون. پس آزادیشون رو اینجا خدا سلب نمی کنه، میفرسته اونها رو و وعده میدهد به روز قیامت که در روز قیامت اینها یاری نمی شوند، کسی نیست که اونها را یاری بکند. مسلمان ها به این آیات دقت بکنند، کسی که اون صفات و خصوصیات را داشته باشد و پیشتاز بشود برای اینکه مردم را به سمت نابودی و هلاک و آتش ببرد، این در روز قیامت کسی نیست که یاریش بکنه. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن، و ما در این دنیا بدرقه راه اونها لعنت کرده ایم. یعنی هر قومی که بعد از اونها بیاید و آثار ویرانگری ستمهای فرعونیان را ببیند که چگونه اقوام خود را به جای هدایت به بهشت به آتش کشیدند و به آتش بردند، میگوید دور باش بر آنها باد. لعنت یعنی دور باش، یعنی فاصله گرفتن. زبانی نیستا، اگر شما کسی رو لعنت کردید یعنی با روش و فکر و طریق و اندیشه و خواست و خصوصیات اخلاقی او باید فاصله بگیری. یعنی به او بگوی دور شو. این که خدا میگوید اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینها کسانی هستند که خدا آنها را لعنت میکند و لاعنین هم آنها را لعنت میکنند. خدا با زبان لعنت میکنه، یعنی خدا ذکر میگه، میگه لعنت بر اونها، خدا راهشون نمیده، خدا اونها را از حیطه ایمان و دایره ایمان خارج کرده، برو بیرون، به اینجا جات نیست، میشه لعنت. و یوم القیامته هم من المقبوحین، و روز قیامت اینها از کسانی هستند که مورد سرزنشند. نه، همین سرزنش در روز قیامت کافی است. آه چرا این کار کردی؟ چرا این طوری کردی؟ قبح عمل شما اینجا آشکاره. ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولا بصائر للناس و هدى و رحمتا لعلهم يتذكرون. ما بعد از این که اقوام و قرون پیشین را از بین بردیم، این هلاک به معنای از بین رفتن، یه بار دیگه هم گفتن، نه اینکه یه وقتی عذاب بیاد یه دفعه یه قومی را هلاک بکنه، اونم هست، اونم هست، چون یه وقتی یک زلزله میاد، یک سیلاب میاد، چی میاد، یه دفعه یه جای رو ویران میکنه. ولی این هلاکی که قرآن میگوید که مثلا ما هلاک کردیم، اهلکناهم به ذنوبهم، به جهت گناهانشون ما هلاکشون کردیم، یعنی این که این قوم و دستاوردهایی که داشته از بین رفته است. بنابراین میگه وقتی که اون قرون پیشین رو ما هلاک کردیم، به موسی کتاب دادیم، کتاب دادیم، کتاب در هدایت الهی مهمترین چیزه، کتاب دادیم. این کتاب کارش چیه؟ این کتاب روشنگریست برای مردم، بصائر للناس، چشم مردم رو باز می کند، بینش به مردم می دهد. دیگه مردم کور نیستند، مردم می بینند، جهان رو می بینند، خدا را می بینند، خلقت رو می بینند، آفرینش خودشون رو می بینند، نظام عالم رو می بینند، حقیقت رو می بینند. پس کار کتاب اینه. و امروز من فکر کنم کسی یا کمتر کسی پیدا می شود در میان مسلمان ها که بتواند ادعا بکند که مسلمان ها از این کتاب که در میانشان هست به عنوان قرآن بصیرت پیدا کردند. من همچه ادعایی رو ندارم، برای که خودم چنین بصیرتی رو حداقل هنوز پیدا نکردم، اشراف اونچنانی به کتاب خدا ندارم. اگر می شود کسی مدعی باشد که من مسلمانم، مسلمانم و کتاب خدا را نفهمه، چه ادعاییست؟ قرآن خودش میگه قرون پیشین هلاک، این موسی آمده با کتاب. کتاب کارش چیه؟ بصائر للناس. میشه تورات بصائر مردم باشه و قرآن نباشه؟ میشه یه دار کرد؟ خیلی باید سریع به خود بجنبیم، حرکت بکنیم به سمت بصیرت، بصیرتی را که کتاب خدا می‌دهد. این کتاب غیر از بصیرت دو خصوصیت دیگه رو اینجا ذکر می‌کنه، هدن و رحمتن. این هدایت است و رحمت. مگر میشه انسان با لگد زیر رحمت خدا بزنه و او رو پرت کنه اون طرف؟ و نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، این در میان ما نیست، کتاب خدا را پشت سر انداختن. کجا ساری و جاریست کتاب خدا؟ کجا مطرحه؟ که بگن این کار منطبقه با این آیه، اون کار منطبقه با اون آیه، اون کار منطبقه با اون آیه. کجاست؟ باشد که اینان پند بگیرند. چند آیه دیگه، چون من میخوام مطلب خیلی سریع، یعنی 3-4 جلسه دیگه تمام بشه، سریع چند آیه دیگر رو خدمتون عرض بکنم از سوره زخرف. خب ببینید در این آیات که موسی با فرعون مواجه میشه، صحبت مذاکره و گفتگو و حجت و کتاب خداست. در سوره زخرف، و قالوا یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندك اننا لمهتدون. ای آقای ساحر، حالا به طنز میخواستن بهش بگن که این کارهایی که تو میکنی سحر، ما هم قبول داریم، تا اینجاشو قبول داریم که تو جزء همین ساحران فرعون قبولت میکنیم، حالا تو هم یه چیزی بلدی باشه. حالا که تو ادعا داری، ایها الساحر یعنی موسی ها، بیا و مگه خدا بهت نگفته که هر کسی که ایمان بیاره ما میبریمش تو بهشت، زندگیشو خوب میکنیم، بیا یه کاری بکن که ما نجات پیدا بکنیم. بله؟ موسی میگه دنبال من بیا. نام حرکت میکنن، میرن به صحرای سینا که میرسن، همونهایی هستن که بودن. بنابراین وقتی از موسی میخواهن که اون پیمانی که با خدا با تو بسته که اگر اینها از تو تبعیت بکنن نجات پیدا میکنن، خب ما رو نجات بده، ما حاضریم، حرکت میکنن. بعد فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون. وقتی که ما عذاب را از اینها برداشتیم، یعنی اون سختی و رنج و شکنجه هایی رو که تحمل میکردن، بلا فاصله اذا هم ناگهان پیمان شکستند و کوچکش در میان ما، من خیلی دیدم، حالا خیلی که میگم مثلا 10 نفر 20 نفر به مدت عمرم باشون مواجه شدن، نذر میکنه و البته نذرش هم شرطیه که اگه خدا این کاری کرد منم این کارو میکنم، مثلا 1 ماه شعبان روزه میگیرم، خدا جوابشو میده، کارش هم حل میشه، ماه شعبان هم میاد که ولش کنه، فدیه شو میدیم. آه فدیه چنده؟ فدیه نه، ما یه نذری کردیم و نمیتونیم روزش رو بگیریم و اینها، فدیه. خب فدیه مثلا نفری روزه 3000 تومان یه پرس غذا مثلا بده، حال خیلی زیاده ها، یه گدا که اینقدر شکمش بزرگ نیست که شروع کنه چونه زدن، آخرش هم نمی کنه. همینه. و اداهم ینکثون، طبیعی بشره، نه فقط طرفداران فرعون اینطوری بودن، نه، طبیعی ما انسان هاست که وقتی از مشکل عبور کردیم یادمون میره، سختی هاش یادمون میره، اون استغاثه هایی رو که به درگاه خدا میکردیم یادمون میره، خود خدا رو هم یادمون میره. و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر. مردمش جمع کرد فرعون، گفت شما ببینید، مگر پادشاهی مصر مال من نیست؟ چرا، شما پادشاهی، شما رئیسی دا، کی منکره؟ و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. این نهرهای آب هم از توی این باغهای من عبور میکنه، چشم نداری؟ چشم تو از کنون؟ بله، این هم هست. شما عظمت من رو نمیدیدی در کاخ نیاوران نشستم و پادشاهی میکنم؟ بله، دیدی چه بلای سرش اومد، همین حرفا رو میزن. اسمش هم بود خدایگان، خدایگان شاهنشاه آریامهر، خیلی دور نیست قرآن. فرعون هم میگفت من خدام، ملک مصر مال منه، این وضعیت هم که میبینید مال من. حالا
ام انا خیرون من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین؟
حالا شما بگید آیا من بهترم یا این که زبونش گیر میکنه و نمیتونه حرف بزنه؟
دقت بکنید، فرعون به عصای موسی اشاره نمیکنه، به احتجاجات و دلائل و کتاب حرفاش استناد میکنه. اگر اون خیلی مهم بود براشون به اون استناد میکرد.
یا حرف نمیتونه بزنه؟
شما بگی کی بهتره؟ فلولا القی علیه اسورتون من ذهب، این اگر آقا و رئیسه این دستبندهای طلایینش کجاست؟ باید داشته باشه.
او جا معه الملائکه تو مقترنین،
یا این که نه به این تحدی،
یا این که فرشتگانی که مدعیست اینا از آسمون بیان و دورش رو احاطه بکنند و همراهش باشن.
چرا میاد به شما چسبیده؟ میگه شما بیان از من تبعیت بکنید، شما بیاید حرف منو گوش بدید، شما رها بکنه بره از آسمون فرشته بیاره.
فاستخف قومه فاعطاوها، مردمش را خشک مغز و خفیف عقل کرد،
اون وقت ازش اطاعت کردن.
اینا قرآنه. تا بشر به این درجه نرسه از فرعون تبعیت نمی کنه. به موسی نمیگه ساحر، به موسی نمیگه کلام تو افتراء به خداست، به فرعون نمیگه که بله تو الهی تو خدایی. پس فرعون باید استخفاف به وجود بیاورد، یعنی توده مردم را از نظر عقلی در سطح پایین ببرد تا ازش اطاعت بکنند. فاستخف قومه فاعطاه انهم کانوا قوما فاسقین، اینها مردمانی بودند فاسق.
ببینید، برای اینا گفت کافر، برایشون گفت ظالم، برایشون گفت ساحر، برایشون گفت فاسق. پس فسق چیه؟
فسق یک درجه ای از اعمال است که به جهت استخفاف عقلی مردم انجام میدن. چون عقلشون نمیرسه و رشد نیافته هستن، یک اعمالی رو انجام میدن. این اعمال رو قرآن میگه اینها فسقه.
اینا تبعیت از کتاب نیست. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.